أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرم الصراط لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. برای تأمین اون اصول اعتقادی و اخلاقی یاد شده، جریان نماز را که ستون دین است مطرح فرمود و اوقات پنجگانه نماز و نمازهای پنجگانه را هم اشاره فرمود که اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، که اگر منظور از این دلوک شمس زوال شمس باشد، ظهرین و مغربین با دلوک شمس الی غسق اللیل تأمین است و نماز صبح با و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان و مشهودا تأمین است. می شود نمازهای پنجگانه. برای اهتمام به جریان نماز صبح از او به قرآن فجر یاد کرده است اولا، و ثانیاً همین مطلب را با اسم ظاهر ذکر فرمود با اینکه ضمیر ممکن بود ثانیاً، برای اینکه فرمود به قرآن الفجر یعنی اقم قرآن الفجر. اگر می فرمود انه کان مشهودا مطلب فهمیده می شود، زیرا ضمیر بالاخره به همین قرآن فجر رجوع میکند. لکن با امکان ضمیر اسم ظاهر رو تکرار فرمودن تا به اهمیت مطلب عنایت بشود. این قرآن الفجر کان مشهود. اگر منظور از این مشهود این باشد که تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار که در روایت تطبیق شده است، این در نماز عصر هم هست. اگر نماز عصر در پایان وقت خونده بشود، هم ملائکت النهار او را ضبط میکنند هم ملائکت اللیل. اما چه خصیصه‌ای برای قرآن الفجر است که فرمود ان قرآن الفجر کان مشهودا، باید جستجو کرد. معلوم شاید غیر از حضور این دو صنف از ملائکه یه مطلب دیگری هم در قرآن الفجر هست که در نماز عصر نیست، وگرنه صرف شهود صنفین از ملائکه باشد، این در نماز عصر اگر در آخر وقت خونده بشود هست، در حالی که آخر وقت فقط غفران الله هست، فضیلتی رو به همراه ندارد. رضا برخی ها گفتن این قرآن الفجر کان مشهودا، یعنی ناظر به این است که این شأنیت اون را دارد که جمعیت زیادی اونجا حضور پیدا کنند و شهود داشته باشند. برای اینکه در نمازهای دیگر شهودشون آسون نیست، ولی شهود جمعیت زیاد در نماز صبح سخت است. برای اینکه صبح کسی بیدار بشود و در نماز جماعت شرکت کند، کار آسانی نیست. اگر به این معنا باشد که این قرآن الفجر کان مشهودا این جمله خبریه باشد، در مقام انشاء وصف باشد، در مقام دستور، یعنی جمعیت کثیری باید در نماز جماعت صبح حضور پیدا کنند، این می شود مختص نماز صبح، دیگه نماز عصر را شامل نمی شود. ولی حضور مردم در نماز جماعت عصر خیلی سخت نیست، اما در نماز صبح مهم است و دشوار. برای اینکه این ناشعت اللیله اشد و بطمن وقب و مغیلا، دنباله لیل که صلات صبح هست مشمول او خواهد بود. و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا. اونگاه فرمود و من اللیل، که من برای تبعیض است، یعنی بعضی از شب را به پا و پاخیز و بیدار شو تا نافله شب را احیا اقامه کنی. و من اللیله فتهجد بهی، یعنی به همین قرآن نافلتن لکن. با این که در زمان نماز شب مقدم بر نماز صبح است، ولی بعد از نماز ذکر فرمود لوجهینه، یکی این که نماز صبح واجب است، در ردیف نمازهای واجب ذکر شد و مقدم ذکر شد و نماز شب مستحب است، یکی این که نماز صبح عمومی است نظیر نمازهای دیگر و نماز شب وجوبش مخصوص وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. شاید وجوه دیگری هم داشته باشد، ولی به این مناسبت ها نماز شب با اینکه زمانن مقدم بر نماز صبح است، ولی ذکرن و ترتیبن بعد از نماز صبح ذکر شده است. و من اللیل فتهجد به نافلتن لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. هر نمازی یه خصیصه ای دارد، یه خصیصه مشترک که اثر مشترک همون نماز هاست که خب قربان و کل تقیز. قربان یعنی ما یتقرب و بهل عبدو من المولا. او هم البته باید روشن بشود این در عهده فقه و حدیث نیست، ما فقط اجمالا میگوییم منظور از قرب قرب معنوی است، یعنی انسان زمانن یا مکانن به خدا نزدیک نمیشود، چون او اینما تولد فسما وجه الله و او اقرب الینا من حبل الورید است. میگیم قرب قرب معنوی است. اما این قرب معنوی یعنی چی؟ این رو با یه علم دیگه تعیین کنند. حقیقت این مطالب که با فهم و علم حصولی حاصل نمیشه، ولی بالاخره یه توجیه فنی دارد. عناوین اعتباری بین ما و خدا نیست که ما این عناوین را بگذرانیم به خدا نزدیک بشیم. مفاهیم ذهنی بین ما و خدا نیست که تا با درک مفاهیم به خدا نزدیک بشیم. بنابراین که ماهیت اصیل باشد راهی با خدا نداریم، برای که ماهیات گسیخته و گسستن راه نیست. ماهی هر ماهیتی از ماهیت دیگر جداست، هر مفهومی از مفهومی دیگر جداست. یه چیزی باید باشد که مستقیم باشد، متصل باشد، ناگسیخته باشد، ناگسستنی باشد، او چیز دیگر است. خب بالاخره یه علمی هست که بشر رو توجیه میکند که بین ما و خدا این امور فاصل است، اینا رو باید تهی کرد. حالا از بحث فقهی بیرون، این اثر مشترک است که از صلات و قربان و کل تقی که ما یتقرب و بهل عبدال مولا. مستحضرید هر عمل عبادی قربان است. این دیگه قربانی اختصاص به اضحیه روز دهم ذی‌الحجه ندارد و اختصاص به نماز هم ندارد که از صلات و قربان و کل تقی. تو بیانات نورانی از دمی سلام الله درباره زکات هم آمده است که زکات هم قربان و کل تقی. این بیان نهج البلاغه هم درباره قرآن است، هم درباره نماز است، هم درباره زکات. کلو ما یتقربو به العبد من المولا فهو قربان. این قربانی است. نماز قربانی است، روزه قربانی است، زکات قربانی است، حج قربانی است و درس و بحث قربانی است و مانند. این اثر مشترک. اثر بعضی از نمازها شاید مشترکم باشد، همو ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. اثر برخی از نمازها دعوت به اتحاد است، گذشته از اینکه قربان و کل تقی است، گذشته از اینکه تنها عن الفحشاء والمنكر است. این نماز دعوت به اتحاد است، مثل نماز جمعه. نماز جمعه وجوباً، نماز جماعت ندبن، تدعو الى الوحده. مهمتر از همه همون نماز جمعه است، برای اینکه نماز جمعه مشروط به جماعت است. مثلا فرادا صحیح نیست، ولی حالا امام معصوم سلام الله علیه بخواهد نماز جمعه را روز جمعه تنها بخونه، این مشروع نیست. همون طوری که لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه کتاب، لا جمعت الا بالجماعه، شرط صحت او جماعت است. لذا اون آیونی که مأموم مسبوقاً در رکعت دوم نماز جمعه میرسن مشکل داره. در نمازهای عادی اگر کسی مأموم مسبوق بود رکعت دوم امام رسید در نماز صبح مثلا، یا رکعت آخر امام رسید در نماز مغرب یا ظهر، خب این رکعت رو به جماعت میخونه، وقتی امام سلامش داد این جماعتش به فرادا حضور پیدا میکنه و حالا یا قهری یا قصدی بالاخره بقیه نماز میخونه، چون نمازهای دیگه هم به جماعت صحیح هست هم به فرادا، اما نماز جمعه به فرادا صحیح نیست. این رکعت دوم چیکار میخواد بکنه؟ اینه که نایو مشکل برن که اگر کسی در رکعت دوم امام رسید وقتی امام سلام نماز داد، این شخص دیگه نمازش میشه فرادا، نماز جمعه هم که فرادا صحیح نیست. آیا با یک رکعت به جماعت خوندن بقیه تصحیح میشود یا نه؟ فیه بطل مناخر. غرض آن است که نماز جمعه است مشروط به جماعت است، چیزی که متقوم به جماعت است مشروط به جماعت است، یقینا تدعو الالوحده و تنها عن الاختلاف. اون نمازهای دیگر تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز جمعه گذشته از اینکه تنها عن الفحشاء و المنکر تنها عن الاختلاف منتها وجوبن، نماز جماعت گذشته از اینکه تنها عن الفحشاء و المنکر تنها عن الاختلاف، چون به جماعت مرتبط، تا اتصال صفوف نباشد، تا احکام دیگر جماعت نباشد، این جماعت منعقد نیست. مستحضرید که نماز جماعت مستحب نیست، اونی که مستحب بس نافل است. نماز جماعت افضل و فردیل واجب است، نه نافله باشد، نه مستحب. مستحب اون است که ترکش لا اله بدل جایزه، اما نماز جماعت که ترکش لا اله بدل جایز نیست. اگه نماز جماعت نشد دو فرادا باشه. نماز جماعت افضل و فردیل واجب است، مثل نماز اول وقت. نماز اول وقت که مستحب نیست، افضل و فردیل واجب است. بالاخره این نماز جماعت که افضل و فردیل واجب است تنها عن الفحشاء و المنکر، چون صلات است، تنها عن الاختلاف و تنازع، چون جماعت است. مهمتر از همه نماز جمعه است که مشروط به جماعت است. خب اینها خصیصه نمازهای معمولی، اما درباره نماز شب خصیصه او این نماز شب گذشته از اینکه تنها عن الفحشاء و المنکر هست، گذشته از اینکه قربان کل تقی است، این زمینه مبعوث شدن به مقام محمود هست. مقام محمودی جای برتر و برین است که انسان برانگیخته می شود، بونجا می رسد. انسان متحرک است و محرک می خواهد. انسان منبعث است، انسان مبعوث است، یه باعث می خواهد. این چی نیست که اگه کسی نماز شب خونده خود به خود برسد نظیر این که پله ها رو طی کند بره بالا. اگر هم نماز شب خونده است، کسی که دست او را میگیرد قدم به قدم بالا میبرد ذات اقدس اله است. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اون مقام محمود که کشاف به دیگران نقل کردن که یحمده الاولون والآخرون، همه همونطوری در سوره مبارکه اذا وقع آمده است که ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات معلوم، در اون صحنه که روز قیامت برابر سوره اذا وقع اولین و آخری هستن، همه در زیر پرچم بوشون مبارک رسول گرامی هستن که فرمود آدم و من دونه تحت لوایی. این یحمده الاولون و الاخرون، این شفاعت کبراست، این مال بوشون مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم است و دیگه عدیل ندارد. حالا اهل بیت که نور واحدن حسابشون جداست. دیگران اگر بر اساس ولکم فی رسول الله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه اهل نماز شده بودن، اونا هم در حد خود به این مقام میرسن. حالا به دیگران میگوین که وارد بهش بشوید، سلام علیکم ادخلوها تبتم فادخلوها خالدین، اما به فقها، به علما، به کسانی که مردم هدایت کردن همچه مستقیم بگن سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین، این چنین نیست. به اینها فرشته ها میگوین قف تشفع تشفع، داشته باشید، شفاعت کنید، شفاعتتون مقبول است، ادیر هم به همراه ببرید، شما که در دنیا عده رو نجات دادید الان هم یه عده رو به همراه ببرید، شما مجازید. خب به دیگران، به افراد عادی میگویند سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اما به عالمان دین میگویند به هر یک از اینها قف بیستید، تشفی داشته باشید، تشفع برای شفاعت بکنید، تشفع مشفعی یعنی مقبول شفاعی. خب این هست، این میشه مقام محمود. منتها این آیون حمدشون نسبی است برای اینکه کمالاتشون هم نسبی بود، اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که احمده الاولون و الاخرون این چنینن. این هم یه مطلب در قرآن کریم گذشته از اینکه برای نمازهای دیگر شؤون ذکر کرده، ادله ذکر کرده، برکات جداگانه ذکر کرده، برای نماز شب یه فرصت جدایی و وقت مغتنمی ارائه کرده است. بهترین فرصت را برای نماز شب مقرر کرده. حتمی خب بعد وقتی که ذات اقدس اله وعده داد به وجود مبارک پیامبر معصومانه به این حکم عمل کرده است، این دیگه لا یخلف الله المیعاد. منتها مادامی که انسان در دنیا هست با عصا و لیت و لعله همراهه، چون دنیا نشه حرکت است یک، هر حرکتی تحول و دگرگونی رو به همراه دارد، دو، بعضی ها افت و آفت دارن، بعضی مسئولن، سه، در همه موارد این لعله گفتنها، لیت گفتنها، عصا گفتنها برای همین است که اصل دنیا جای افتخیزه. البته اولیای الهی که مسئولن که اسمه الله هست حسابشون جداست، ولی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. در همه موارد جا برای لیت و لعله هست، من کسی اطمینان ندارد آینده چه خواهد شد. و این درباره این ذوات قدسی البته هم اینها معصومند، هم ذات اقدس اله لا یخلف المیعاد. اون مال وقت است، اون قاعده من ادرک مال وقت است، یعنی اگر کسی در پایان وقت مثلا نماز عصر یک رکعت مونده به غروب که نماز قضا میشه، نماز عصر 4 رکعت است، کسی موفق نشد نماز عصر رو در وقتش بخواند، الان فقط 1 رکعت داره، 5 رکعت فرصت 5 رکعت است تا اینکه مغرب بشه یا غروب بشه، این 4 رکعت ظهر را خونده 1 رکعت وقت دارد. این قاعده من ادرک مال اون وقت عصر است، من ادرک رکعتن فکأنما ادرکت در صلات جمعی ها، کار به نماز جمعه و جماعت ندارد، اونم فوت را میگرد نه تفویت را، یعنی کسی خواب مانده بود، معذور بود، مستر بود، راهی نداشت، الان 1 رکعت مانده به نماز که وقتش قضا بشه، اگر کسی 1 رکعت را در وقت در کرد گویا 4 رکعت را به تمامه ها در وقت در کرد، اما تفویت را نمیگیره، یعنی کسی عمدن نخونه تا برسه 1 رکعت بگه من ادرک رکعتن فکرنما ادرک در سرات جمعی ها. این قاعده من ادرک مال وقت است اولا، و راجب فوت است نه تفویت ثانیاً، باید از بحث تلاشیم بیرونه. اما نسبت به قاعده، نسبت به عظمت نماز شب، سوره مبارکه مزمل ملاحظه فرمودید، آیه اولش بعد از بسم الله اینجا فرموشه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، اگه توانستید تمام شب را به استثنای اندک به پا خیزید، حالا یا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه، یا نیمی از شب، یا کمتر از نیم یا بیشتر از نیم، و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چرا نماز شب را قدگرامی بدار؟ برای اینکه ان ناشعت اللیله هی اشد و وطعن و اقوى مقیلا، یه نشعه ایست برای خودش، همه آرامن، تو هستی و خدای تو، اما اونقدر بخوری که دیگه سحر بیدار نشی و دیگه مطمئن باشی و کسی به جایی نمیرسه. بله ممکنه یه آخونده عادی بشه، بعد داره یه جای کار بکنه، بخواد عالم بشه، علم نور است، اونقدر با جلال و شکوه است، اونقدر غیرتمند است، اونقدر با کبریاست که به هر دلی فرود نمیاد، مگر علم از آسمان بالاتر، از زمین بالاتر، از شمس بالاتر، از قمر بالاتر، اونقدر قوی و غنی که هر جای سر برد نمی، مهمان هر کسی نمیشه، این حواستون جمع باشه. ان ناشعت اللیله هی اشد و وطعن و اقوى مقیلا، یه نشعه ایست، آدم میفهمه داره چی میگه، سر صدایی نیست مگر صدای یا الله، یا الله خود او، بیگانه ای نیست، مزاحمی نیست، نه در درون نه در بیرون. ان ناشعت اللیله هی اشد و وطعن و اقوى مقیلا، آدم میفهمه داره چی میگه، متقوم است، قوام دارد، قائم است، قیم است، قیوم است، حرفاش حساب شده است، او هم خوب گوش میده. هیچ چیزی به عظمت و جلال علم نیست، اونقدر کبریایی دارد، مگر خونه کسی میره سری به کسی میزنه، تا کسی طیب و طاهر نباشه اونجا راه پیدا نمیکنه. خب ان ناشعت اللیله هیه اشد و 70% 80% اشمال همون نماز شبه، 30% اشمال این درس و بحث عادیه. ان ناشعت اللیله هیه اشد و وطعن و اقوى مقیلا، این یک دلیل. ان لکف النهار سبحا طویلا، این گفتگوها و شنیدنها و دیدنها و خوردنها و مطالعه های عادی و درس و بحث و اینا، یک شناوریست، یه حیات شناوریست، زندگی شناوریست. سبح طولانی این تو روزه، با هر کی بخواد حرف بزنید، با هر کی بخواد گفتگو کنید، حرف هر کی رو بخواد بشنوید، اینا تو روزه، اما شبو بذارید برای خودتون و خدایتون. ان لکه فی النهار سبحا طویلا، خب این براهین مسئله است. خب این براهین رو که درباره مسائل عادی ذکر نمی کند که چند جا انه تعلیل کند، تبیین کند، تحلیل کند، تحریر کند، تعمیق کند، این در احکام عادی نیست. کجا شما یه حکم فقهی دارید که خدا پشت سرم انه دلیل بیاره براش؟ اما این وقتی میخواد به پیامبر صلی الله علیه وسلم بگه آماده باش که وحی بگیری، سحر را دریاب، ما اون وقت انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، همینه. اگه کسی بخواد وحی بگیره میشه پیغمبر، کسی بخواد وحی رو بفهمه میشه امت او. بالاخره این ان ناشعت اللیله اشد وطئن و اقوى مقیلا رو به همراه داره. در سوره مبارکه سجده، نه سوره فصلت، در سوره سجده آیه 15 که سجده واجب دارد هیچ، بعد از او آیه 16 این است که مردان الهی کسانی هستند که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، اینا خیلی به رخت خواب نشسبیدن، بالاخره یه مقدار تجافی کردن، از رختها فاصله گرفتن. این حالتی که میگن مأمور مسبوق در سجده در تشهد حالت تجافی داشته باشه، یعنی جاخالی بکنه، این وسطاش خالی آماده برخواستن است، این را میگن تجافی. فرمود تتجافا جنوب هم، پهلوهای اونا از رخت خواب یه مقدار تجافی کرده، اینقدر نچسبیده به رخت خواب، پر نخورده یک، دیر نخوابیده دو، همه سریال ها رو گوش نداده و ندیده سه، یه روحانی بود میخواد عالم بشه چهار، خب این اهل سحره دیگه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، این وقت همین کار هست دیگر، وقت دریافت فیضه دیگه. خب این بیانات بعد فبود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، این دیگه نه تنها اون نمیدونه، این نکره در سیاق نفیه. نه تنها اون نمیدونه ما برای او در بهشت چی ذخیره کردیم، خیلی هم نمیدونن. این دعاهای ما برابر با معرفت ماست. ما هرچی از خدا بخواهیم به اندازه درک ما میخواهیم. شاید قبلا هم این مثال گفته شد، ما به اندازه درک من آرزو داریم. آرزوی هر کسی به قلمرو معرفت اوست. شما دیدید هیچ کاسب گذر، هیچ شاطر نونوا این آرزو داشته باشه ای کاش نسخه خطی شیخ طوسی رو که در فرانکلیس آر نوشته من داشته باشم؟ اصلا در تمام مدت عمرش همش آرزو نداره. او شیخ طوسی رو نمیشناسه، اون نسخه خطی شیخ طوسی نمیدونه، اون مطلب خاصی که شیخ طوسی یا شیخ مفید در اون رساله نوشتن نشنیده. هرگز آرزو ندارد که ای کاش نسخه خطی شیخ مفید را در بقارات من داشته باشم. برای اینکه آرزوی هر کسی به اندازه درک اوست. در اینجا تو تمام این ادعیه هایی که با مکشم ازام خوندیم و خوندیم، خیلی از چیزاست که اصلا نمیفهمیم اونجا چی هست تا از خدا بخواهیم. فبا شما نمیدونید اونجا چه خبره که چی رو میخواید از ما. شما فقط میگید خدای ما خیر بده، سعادت بده، رفاه بده، آسایش بده، اینا بده. اینا رو شنیدی. اما یه چیزای دیگه هم هست که ما نگفتیم برای شما، گفتنی نیست. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اینو به نماز شب خونا میده. اینی که شب خلوت کرده است برای او چیزی ذخیره میکنن که به ذهن کسی نمیاد. این که ما سبعت اعلا اذنون ولا خطر علی قلب بشر تبیین همین جمله است که چیزهایی است که اصلا کسی نشنیده، نمونهاش هم در دنیا ندیده. خب بنابراین این برکات را ذات اقدس اله درباره نماز شب بیان کرده. در حدود 20 صفحه از کتاب شریف وسائل مربوط به همین نماز شب است، یعنی باب 39 به باب 40. اینا رو یک دور مرور بفرمایید. این 19 صفحه است تقریبا، در نزدیکای 20 صفحه در باره فضیلت نماز شب که شرف آور است، عزت آفر است، عزت مرد مؤمن در نماز شب است، شرف او در نماز شب است. ما در ماهشمازان در دعای سحر از ذات اقدس را شرف خواستیم، اللهم نسألك من شرفه به اشرفی. خب شرف در چیه؟ در همین وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام جلد 8 صفحه 145 تا صفحه 164، این 19 صفحه در طی دو باب 39 به 40 مربوط به نماز شب. روایت چند تا روایت تبرکم بخونیم. روایت اول شمع وصیت وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیر علیه السلام است که یا علی اوسی که فی نفسه که به خسار انتحفظ ها. بعد بون حضرت فرمود و علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات اللیل. اینجا سه بار گفته شده و ضبط شده اهمیت این مسئله. روایت دوم که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، همون شرف المؤمن صلاته باللیل. ما گفتیم بسئله که شرفی که به اشرفی، شرفش همینه. و عز المؤمن کفه عن اعراض الناس، کاری با آبروی مردم نداشته باشه. بعضی از این روایات ان الحسنات یذهبن السیئات را به صلات اللیل معنا کردن. روایت پنجم همین باب که هشام ابن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله میکند است که ان ناشعت اللیل هی اشد وقت البغ و مغیلا یقول بغ و مغیلا قیام الرجل عن فراشه یرید به الله عز و جل لا یرید به غیره. این نماز شب بخواد. بله دیگه، این رو خصوصیاتش رو باید مشخص کرده است، مثل اوقات نمازهای واجب را که روایت خصوصیاتشو روایت مشخص کرده است. روایت هفتم این باب هم باز شرف المؤمن صلات اللیل و عز المؤمن کفه العذاب. غالب این روایات درباره عظمت نماز شب و فضیلت نماز شب هست تا به این بخش از حدیث شریف. روایت 18 این باب که عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سوال میکند سیما هم فی وجوه من اثر سجود چیست؟ فرمود و بس سحر و فی سلا سحر با سین و های حوض یعنی بیداری، این بیداری در نماز هست که مربوط به نماز شب است. روایت 26 اون تتجافا جنوب هم عن المزاجه را باز من هم فرمود که در سوره مبارکه سجده بود. روایت 32 حماد ابن ایسا ان حریز ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال قلتو آنا اللیل بعدرد عرش کردم این آیه سوره مبارک زمر یعنی چی؟ آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت رب بیان چی؟ هار یعنی صلات اللیل. مستحضر این جمله معروف هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این تنها یه آیه نیست، این صدر آیه است یا ذیل آیه است، نه صدر آیه. اول آیه همین است که امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، ذیلش این است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خب اونی که تو سوره زمر هست مستقیم نگفت که عالم بالاتر از غیر عالمه، که این یه آیه نیست، هل یستوی الذین، این ذیل آیه است، صدرش مربوط به نماز شبه. اون عالم نماز شب هم البته با دیاری فرق میکنه دیگر، اول نماز شب بعد سباد. حریص از وجود زراره از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام باقر سلام علیه سوال میکنه که اینی که در سوره مبارکه زمر آمده است هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیه 9 سوره زمر آمده است که صدرش دارد آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمته، این یعنی چی؟ فرمود یعنی صلات اللیل، اول نماز شب. خب معلوم آدم نماز شب خونه با سواد با دیگری فرق میکند که درجاتشون فرق میکنه، هدایتشون فرق میکنه، تأثیرش فرق میکنه، اینا اول اونه بعد مسئله سواد است. این دریان تقدم تزکیه بر تعلیم هم سرش همینه. اگر در بعضی از موارد یعلمو بر یزکی مقدمه است، برای که تعلیم مقدمه تزکیه است. اما اونجا که تزکیه مقدمه بر تعلیم است، برای که تزکیه مقدمه بر تعلیم است، نه مقدمه اوست. این آیات دو جوره دیگه. در بخش از آیات تعلیم بر تزکیه مقدمه است، برای اینکه تعلیم مقدمه تزکیه است. در بخش دیگر تزکیه بر تعلیم مقدمه است، برای اینکه واقعا تزکیه مقدمه دیگه، هدف است دیگه. در همین آیه 39 سوره مبارکه زمر چون تزکیه مقدمه بر تعلیم بود، ارزش نماز شب را هم قبل از ارزش علم ذکر فرمود. فرمود امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اونم کسی که اهل نماز شب است خوفی دارد و رجایی، لکن متعلق خوف پایان کار خودشه، از نتیجه کار خودش میترسه. متعلق رجا لطف و عنایت الهی است. یحذر الاخرته یعنی آخرت عملیهی و یرجو رحمت ربه، نه که یرجو ثمرت عمله، این از پایان کار خود میترسد، این میشه خوف. به لطف خدا امیدوارت میشه رجا، نه یحذر ربهو. یحذر الاخرته یعنی آخرت عملیه، یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه، که هم خوف و رجا هست، هم متعلقشون محفوظ است، هم این مجموعه مقدم بر علم است. این رو هر زراره از بودیم باره که امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است و توضیح داد. این روایت باب 39 هم تقریبا 41 حدیث نورانی دارد. اما روایت باب 40 هم، باب 40 هم که اون هم دارای 13 روایت است، یکی از اون روایاتش این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله به سلیمان دیلمی فرمود یا سلیمان لا تدع قیام اللیل، نماز شب و فراموش نکن، فإن المغبون من حرم قیام اللیل. این سوره تغابن برای آن است که یکی از اسامی یوم القیامه یوم التغابن است، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. یوم التغابن برای اینکه قبنها روشن میشه، کی مغبون شد کی مغبون نشد، کی بیشتر مغبون شد کی کمتر مغبون شد، یوم التغابن. فرمود نماز شب و فراموش نکن که اگر کردی مغبون میشی. روایت سوم این باب دارد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این فرموده کسی یه دروغ میگه از نماز شب محروم میشه. این چنین نیست که این لطف الهی، فیض الهی، نور الهی در هر قلبی بتابند، این طور نیست. اگر گفته شد دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانن، این هم چنین است. اگر گفته شد منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته دارد، همین است. چون روایت دارد به این که فرشته ها داخل نمیشن خانه‌ای که فیه کل و صورتو کرد. این روایت که تو مقاصد محرره خوندیدم اتون، اونجا که سگه فرشته نمیاد دیگر. خب برای کسی خدایی ناکرده اوصاف زشت درش باشه، خب اونجا قلب فرشته اونجا حضور ندارد. این روایت نورانی رو مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. مرحوم صاحب وسائل هم رضوان الله در عنوان حدیث پنج باب 41 ذکر میکنن و اون پنج باب 40 ذکر میکنن. اون روایت این است که جاء رجل الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال اینی قد حرم تو صلات باللیل، من از نماز شب محروم شدم چیکار کنم؟ راش چه؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام انت رجل قد قیدت که زورو بکه، خب بیا این دستوبات باز کن، گناه تو تو را بست. تو این بحثای قلب مناظر فرمودید که واقع گناه دستوبال آدم رو میبنده، یه تعارف نیست. بعضی هم میبینید میگه من هرچی بخوام چشمم رو کنترل کنم یا گوشم رو کنترل کنم یا زبانم رو کنترل کنم نمیتونم. این بیچاره راست میگه، برای اینکه آزاد نیست. در دو جای قرآن ذات اقدس اله این مضمون را فرمود کل امرئ بما کسب رهین. بعضی ها مرهونن، در گروهن. آدم بدهکار باید گرو بده دیگه. اگر مال بدهکار بود خب خونه و فرش رو گرو میده. اگر به الله بدهکار بود چی به الله گرو میده؟ خود او رو گرو میگرن دیگه. کل امرئ بما کسب رهین، این فعل معنی مفعول دیگه. کل نفس به ما کسبت رهینتو، یعنی مرهونتو، مرهون یعنی گرو دیگه. خب گرو که آزاد نیست، تلق نیست. حالا اصحاب یمین مستثنا، خب ما میتونیم اصحاب یمین بشیم، فکرن کنیم دیگه. اگر دین را ندادیم همین است که میمینیم. این که میگه من هرچی میخوام چشمم رو کنترل کنم، راست میگه بیچاره. این وقتی که بند کشیده شد همینه دیگه، یا زبانم رو کنترل کنم یا گوشم رو کنترل کنم، این به بند کشیده شد دیگه. اینجا حضرت فرمود قد قیدت که ذنوبو، که گناه این چیزی که تاریخ مصطبش گذاشته باشی که خیر هست، تو رو به بند میکشد، در بندی. فکرهم کن، استغفار کن، توبه کن. ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم، که در خطبه وجود باریک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در آخرین جمعه ما شعبان فرمون ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفار کن، فکران کنید دیگر. اینجا هم وجود باره که از تعمیر فرمود فکران کنید. بقیه روایات میمونه، مخصوصا روایت دورانی که از وجود باره که امام حسن عسکری است که اگه فرداش تا بشد بخونیم. حالا چون بعضی آیه باید به نماز جماعتشون برسن امام جماعتن و الان قبل از 12 از آن گفته میشه، ما بحث رو دو ترش رو میکنیم شرده. الحمدلله رب العالمین.